سلام دوستان، خدا رو شکر میکنم که امروز در جمع شما هستم و از خودش میخواد کمکم کنه که چیزای از زبانم بیاد بیرون که از رو خودخواهی نباشه. شهوت خب منم اذیت کن مثل تک تک شما. شهوت کارش همینه، یعنی از نقطه شروع تا نقطه پایان اینقدر منو مست و دگرگون و ناخوشیار میکنه که دیگه نمیفهم دارم چی کار میکنم و منو به دردسر انداخت برای یه لذت کوتاه. یعنی آخر این همه داستان و دردسر و مصیبت و تخیل و رویا پردازی و وقت و انرژی و همه این آخر سر، حالا یا یه لذت آنی و کوتاه داد یا نه. و تو این مسیر خیلی ها از دست رفتن، خیلی ها رو از دست دادن، تمام رابطه های خود، فرصت شغلی، فرصت تحصیلی و خیلی چیزا رو من اون ناهوشیاری از دست دادم، ویران کردم و دیدم خیلی هم به خاطر شهوترانی یه احساس عاطفی، یه احساس وابستگی جونشون رو از دست دادن. مثلا یه دوستی داشتیم گفت من خاطرخواه شدم، نرسید، رفت با یه داروی خودش رو کشت. خیلی خانواده ها گرم بودن، خوب بودن، خانواده ای مثلا 4 نفر 5 نفر، حالا یا مادر یا پدر که درگیر شهوت شد اون خانواده از هم پاچید، نه مادر بچه ها رو قبول کرد نه پدر برای یه لذت. اینا یه کوچولو تعریف از شهوت. ولی خب ما پناه آوردم به اسه دیگه، در گذشته این شکلی نبود و هر کس میگفتم شهوت رانی میکردم یا میگفت بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کن، نسبت به باوراش یا میگفت نری مریض میشی یا با متحل رابطه ندار خدا بدش میاد یا این کار کن یا اینجوری سرده، یا یه راه جدید بهم یاد میدادن، میگفت یکی میگفت برو خود رضایی کن رابطه ندار، یا یه سری هم که بهتر بودن فقط منو میترسوندن از شهوت کردن. ولی هیچ جایی نبود که یه راهکار منطقی به من بگه، یه راهکار درست بود، چون همدردایی نداشتم، من کسی رو نداشتم، اونا که لمس نکردن، اونا نمیدونستن تخیل چی، اونا نمیدونستن زندگی رو از دست دادن، کار رو از دست دادن، حرفه، شوق، تحصیل، پدر، مادر، حتی جونم هم یه جایی میذاشتم سر شهوت کردن و من ناخوشیار بودم، مست بودم، حالیم نبود، نمیفهمیدم، اونا منو درک نمیکردن. اما به لطف خداوند نمیدونم منو چطوری بردن داخل این انجمن، تو این انجمن کسایی رو پیدا کردم که دردی و تجربیاتی رو که من تجربه کرده بودم، دردهایی که کشیده بودم، اونا هم یه بخشیش یا حدودی یا لمس کرده بودن یا تجربه کردن، ولی شبیه به هم بودیم که شما هستید. حالا بعضی همونه یه جایی خدا دوستمون داشته یا حالا فرصت نشده یا ما زود پیام به اون رسیده خیلی کارها را نکردیم، این احساس تفاوت نباشه یا تمایل نشیم، ولی اگر بیشتر ادامه میدادیم منم کارهایی که بقیه کرده بودن انجام میدادم. بابت همین امروز هم شهوت منو ول نمی کنه. برای اینکه من به گذشته برنگردم باید تو جلسات باشم، باید جلسه ای باشم، باید اصولی باشه، باید راهنمایی باشه، باید قدمی باشه. همه اینا تو کجا پیدا شد؟ توی جلسات. من توی جلسات راهنما رو پیدا کردم، تو جلسات مشارکت ها رو گوش کردم که فهمیدم من تنها نیستم. من امروز هم شهوت اذیت هم میکنه، پناه میارم به جلسه، یه مشارکت میکنم، مشارکت ها رو گوش میکنم، میفهمم من تنها نیستم. حالا سنت ها اومده کمک کرده، محافظت میکنه از اصولان، محافظت میکنه از اعضا، محافظت میکنه از مشکلات، چه بیرونی چه خارجی چه داخلی، اتفاقات گوناگونی. حالا سنت دوم اومده داره میگه که مرجع نهایی خداوند، رأی مرجع نهایی که ببین بچه ما کوچیک که بودیم دعوام که میشد توی مد تو خونه با برادرمون با پسر خالمون با هر کسی میدویدیم پیش مرجع، مرجعمون کی بود؟ پدر مادرمون، بزرگتر، اونی که عاقل تر بود. حالا اون یا باید نباید مشکل حل میشه، تو مدرسه معلم، مدیر، معاون، تو محیط کار صاحبکارمون، سرپرست، تو رانندگی، تو جامعه، افسر نیرو انتظامی یا افسر راننده، اینا مشکلاتمون تا حدودی، ولی با باید و نباید. با جریمه کردن، با خیلی رفتار. اما امروز توی جلسه داره میگه مرجع نهایی خداوند. ما که خداوند رو نمیبینیم. خداوند جوری نیست که بیاد الان کنار من بشینه برای هممون صحبت کنه و ما ببینیمش. ما اینجا با گفتگو و صحبت کردن و شنیدن حرف همدیگه میتونیم هم مرجع نهایی کمک بگیریم، میتونیم رأی وجدان، وجدان بیدار، اتفاقات خوب توی جلسه رو لمس کنیم. اما وقتی یک نفر فقط رهبری کنه، یک نفر فقط تصمیم بگیره، ما با همون یه نفر میریم که تو قدم دوم میگه که ما سلامت عقل نداریم، ما به تنهایی نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. این یه بخشی بود که برای همین حالا سنت دوم من یه بخشی از کتاب میخونم، انشاءالله سوالا رو میخونم با همدیگه کار. سنت دوم: در ارتباط و هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوند مهربان، که خود را در وجدان گروه بیان میکند. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمیکنند. اجازه دهید در خصوص سنت دوم با استفاده از کلماتی که در عنوان این سنت به کار رفته است بیشتر صحبت کنیم. هدف گروه ما چیست؟ در سنت پنجم بیان می شود هر گروه تنها یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به معتاد جنسی است که هنوز در عذاب است. در این سنت اشاره مختصری در خصوص هدف گروه ما صورت گرفته است. اجازه دهید توضیحات تکمیلی در این خصوص در سنت پنجم ارائه شود. اما آنچه در اینجا نیاز به توضیح دارد این است که منظور از گروه چیست. خب بچه ها، سوال یک میگه منظور از هدف گروه ما چیست؟ سوال یک سنت دوم. تو مجازی هم دوستایی که تمایل دارن میتونن تجربه بدن. منظور از هدف گروه ما چیست؟ کسی که تجربه داره بفهمید.
محمد مطلب جنسی با همجی به تو کل انجامنا هدف اصلی رسوندن پیام حالا تو موضوع به یک مطلب جنسی، این هدف اصلی تو کل انجامنا اصلا به همیشه اومد. و این که حالا مسئله این که به این سنت دوم اینه که ما واقعا یه چیزیه که همه ما پیوندی که بین همدیگه داریم سر این سنت هاست و اگر این سنت ها نبود هیچ انجمنی شکل نمیگیره و همون روز اول از هم پاشیده بوده، ما نمیتونستیم دور همدیگه باشیم. من تجربه این زمینه مثلا دارم خیلی جالب، من اومدم توی این هدفی که داره میگی، من اومدم توی انجام هم من یکی از باشه دیگم هم اونم بعد خود داشت خانمش جدا میشد، داشتم جدا میشدم و اونم الان نزدیک حالا توی انجام هم دیگه نزدیک یک سال تکنه از من خانم تره و بعد از اون این هدف توی یه انجام هم که شکل گرفت سنت رو باعث شد که ما دور هم دیگه باشیم دیگه. سه نفر ما تو یه خانواده، یعنی ما سه تا برادر، هر سه تامون به واسطه این انجمن، به واسطه این سنت ها دور همدیگه هستیم و من فکر میکنم بزرگتر اتفاقی که میفته همین نشستن دور همدیگه نیست، فقط به خاطر سنت هاست و قدم هم یه چیز شخصیه. سنت ها واقعا واسه عموم، واسه جمع من میتونم ارتباط همون تو خانواده، تو اجتماع میتونم
حفظ کنم. خیلی ممنونم تشکر. من بفرم، من حمید رضا مطلب جنسی فرام خوشم خدا رو شکر کنم. این تا قدم دو من احساس بکنم داره میگه که هدف گروه ما، یعنی از هدف این که جلسه تشکیل میشه یا هر کاری که میکنیم اینجا کارگاه برگزار میکنیم، این کمک کنیم یکی دیگه یه معتاد جنسی دیگه پاک بمونه. هدف اصلی ما این نیست که بیاییم اینجا برای شهرت جمع بشیم، برای اینکه خودمون رو نشون بدیم، تایید بگیریم، چون همه توی حاشیه است. هدف اصلی گروه اینه که کمک کنیم یا زمان سالتر یه موقع هم خودمون هم یک متخصصی دیگه پاک کنیم. تجربه
ممنونم بچه. اول ما باید بدونیم گروه چیه، چه کاری میخواد انجام بده. همونجوری که توی سنت پنجم در موردش صحبت میشه، ما هدف اون رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب. و در کنارش هم حفظ کردن کساییه که وارد جلسات هم میشه. این هم باید در نظر داشته باشه که ما باید تشکیل بدیم، طوری پیام رسانی کنیم که اونایی هم که بهمون میپیوندن رو محافظت کنیم ازشون دیگه، از خودمون خوشدارشون. حالا یه بخشی از کتاب باز من میخونم کسی چیزی یادش اومد. در سنت پنجم بیان میشود هر گروه تنها یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به معتاد جنسی است که هنوز در عذاب است. در این سنت اشاره مختصری در خصوص هدف گروه ما صورت گرفته است. اجازه دهید توضیحات تکمیلی در این خصوص در سنت پنجم ارائه شود. اما آنچه در اینجا نیاز به توضیح دارد این است که منظور از گروه چیست. یعنی میخواد بهتون میگه که اولا گروه چیست، گروه رو شناسایی کنید. پاسخ این است که در انجام معتادان جنسی گمنام هر چند نفری که دور هم جمع شوند و با پذیرفتن تعریف SA از پاکی و هوشیاری جنسی با استفاده از 12 قدم 12 سنت انجمن بدون وابستگی به یک شخص یا نهادی در صدد بهبودی باشند، یک گروه را تشکیل میدهند. بعد نیست یادآوری کنیم که تعریف SA از پاکی نداشتن رابطه جنسی با خود یا دیگری به جز همسر خود هست. حالا ما باید چیکار کنیم؟ هدف تو سنت یک در موردش صحبت کردیم، شناختیم که آقا برای اینکه هدفمون باید متحد باشیم، باید انسجام داشته باشیم، باید وحدت داشته باشیم، خودخواهی نکنیم، فقط گیر ندیم به اون نظری که خودمون داریم، به دیگران احترام بذاریم، سکوت رو رعایت کنیم، فرض سنت هفتمون رو حفظ کنیم تا بتونیم گروه خوبی داشته باشیم، وارد جنگ نشیم، غرض‌ورزی نکنیم، شخصیت پردازی نکنیم، نفر اول و دوم نداشته باشیم، به صدای تازه واردان رو گوش کنیم، به تازه واردها سرویس بدیم. این یه بخشش بود که بتونیم. و هر گروهی که قبول، هر جمعی 4 نفر 3 نفر که میان خودشون رو معتاد جنسی معرفی میکنن و قبول دارن تعریفی که از پاکی جنسی و هوشیاری شده اینو قبول دارن و تو راستای چارچوب 12 قدم 12 سنت حرکت میکنن، یه گروه اسپگر. ما گروه های زیادی داریم که بچه ها رئیس داره، نمیدونم معاون داره، منشی داره و از بالا تو سنت نام در مورد صحبت میشه برای اونا تصمیم میگیرن برای کل گروه. ولی تو گروه های ما این شکلی نیست که تو سنت تو هم یه بخش شاید در موردش توضیح میدم که همه اعضا از پایین به بالا. اینجوری نیست که یه نفر یه خدمتگزار بخواد برتری کنه و هر چیزی که اون میگه، نه این شکلی نیست. من سوال بعدی رو میخونم، کسی نمیخواد تو این مجلس صحبت کنه. 2 رهبران خدمتگزاران مورد اعتماد ما چه ویژگی هایی دارند؟ سوال 2 رهبران خدمتگزار مورد اعتماد ما چه ویژگی هایی دارند؟ کسی تجربه داره بگه؟ همون خدمتگزاران ما میگه چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ کسی نمیخواد صحبت
کنه؟
آه؟
میگن اینجا اینجا صحبت
کنه. خب بازم تو این کتاب در موردش صحبت کرده بچه ها، میگه که باید پایبند به اساسنامه باشن، شهر و وظایف خود را بشناسن، نه بیشتر نه کمتر به شهر و وظایف خود عمل کنن. 2 در مقابل خدمتی که به او سپرده شده خود را متحد و مسئول بدانن و در جهت انجام آن وظیفه شناس باشد. 3 آموزش پذیر بوده و دائما در حال تجربه گرفتن و مشورت کردن با اعضای قدیمی، با تجربه و کسانی که قبلا این خدمت را داشتن باشند. یه چیزی که مثلا دانش روز برنامه رو داشته باشه، نشریات بخونه، طرف خدمتی میخوای صحبت کنی بنا، نشریات بخونه، طرف خدمتی داشته باشه. که من حالا یه ببین چند تا رو بخونم. آموزش پذیر بوده. 4 پیشنهاد پذیر باشد. همیشه برای دریافت پیشنهادات اعضا آماده باشد و بداند که در برخی مواقع پذیرفتن پیشنهاد اعضا کمک بزرگی به خدمات او می‌کند و خدمت او را قوی تر و پیش میبرد. نکن وقتی من آگاه باشم، یه خدمتگذار آگاه باشه، دانش روز رو داشته باشه، تلاش کنه نشریات بگیره، تراز خدمتی بگیره، خیلی خوبه. بچه ها اینو من تجربه خودم رو روی جای ورود میکنم به تجربه خودم. موقعی که میخوای وارد بشی بیا یه خدمت کنی، سعی کن حالت خوب باشه. خدمت حالتو رو خوب نمیکنه، تو باید حالت خوب باشه. اگر مشکلی چیزی داری قبلش با راهنما صحبت کن، حرف بزن، اون احساس منفی، انرژی منفی رو بذار پشت در جلسه، صحبت کن باش. اگر خسته ای، اگر گشنه ای، پانش رو بیا، گشنگی خودش سمه، حرفاتو میزه به هم، یه چیزی بخور، زودتر بیا، خورخوری پانش رو بیا سر خدمته، یه جوری تنظیم کن. من مثلا دوشنبه خدمت دارم، چهارشنبه خدمت دارم، ساعت 7 خدمتمه، چه اتفاقی میفته یه روز؟ شما ساعت 5 تعطیل کن، ساعت 5 دیگه بیا سمت این خدمت، هر کاری که لازمه انجام. خدمتی که میخوای خلخلی بیای، بعد پذیرشت میاد پایین، بعد اذیت میشی، که دومین گزینش داره میگه پیشنهاد پذیر باش، انتقاد پذیر باش. وقتی تو حالت خوب نباشه، یه نفر اونجا بلند شه بگه چه گردانندگی، چرا به من وقت نداد، میخوای با گرداننده دعوا کنی، آقای منشی چرا این شکلی، میخوای با منشی دعوا کنی، شاید اون انتقاد، اون پیشنهاد اون آدم به تو کمک کرد، داره تو خدمتت میکنه. همه اون یکی میگه من خدمتگذار کیم، من هیچ برتری نسبت به غیر، اسمش روشه خدمتگذار، من اینجا نشستم که خدمت کنم. پس اشتباهات خودم، کمکاریهای خودم باعث میشه که بعضی از اعضا از من انتقاد کنم و اینم باید بپذیرم. موقعی که نپذیرم میرم تو جنگ، دیدم من قرار خدمتگذار دیدم یه قرار میکنم، آقا من دیگه تو این گروه نمیام خدمت کنم، من دیگه دوست ندارم تو این گروه، گروه به درد نمیخوره، میرم یه جای خدمت میکنم که آرامش داشته باشم. بابا گروه و چرا به خدمتگذارهای دیگه گیر نمیده؟ همیشه مشکل تو خود ماه دیگه. وقتی مشکل ها پیدا کنیم میتونیم خدمت کنیم. بعد زیر بنای خدمت چی؟ من خدمت رو برای چی گرفتم؟ واقعا خدمت رو گرفتم خدمت کنم، یا اینکه تایید بشم، یا اینکه همه به حرف من گوش کنن؟ آیا منم حواسم به بقیه اعضا هست، حواسم به جلسه هست، یا میخوام یه رب دیرتر بیام بعد بگم بچه ها کمتر مشارکت کنید، یا برم یه گردانندهی بیارم که اصلا شاید استعی نباشه، شاید اصلا هوشیار نباشه، شاید حرفایی بزنم که تشنج بندازه، ولی من خدمتگذار اگه تو جلسه های دیگه بگردم، حواسم باشه، ارتباط داشته باشم با اعضای قدیمی، با اعضای با تجربه، میتونم یه جلسه هم بیشتر این چیزش تشنجش بدونید، بچه ها خدمتگذار ها شده باشه. اعضا کاری به این کارا ندارم. 5، انتقاد پذیر باشد و هر نقدی از طرف دیگران رو به عنوان فرصتی برای بازبینی و دریافت یک دیدگاه جدید در مسیر خدمت خود ببینم، نه اینکه به جهت مورد نقد قرار گرفتن احساس حقارت کنم. 6، از خودمحوری و تکروی دوری کند، زیرا خدماتش هرچند مفید باشد، این دو عامل باعث حکومتی شدن و تخریب مسیر خدماتی او می شود. خودمحوری و تکروی، کسی میخواد در مورد خودمحوری تکروی صحبت کنه؟ خودمحوری مثلا ما تصمیم گرفتیم که بچه ها امشب سنت ها باشه، یه منشی خوشش نمیاد، با نماینده هم در صحبت میکنن و میگی که آقا ویلش کن، رای چی شد؟ جلسه اداری چی شد؟ مگه نگفت بودن چهارشنبه سنت؟ مگه نگفت بودن شنبه قدم؟ چرا میخوای با خودمحوری، با خودخواهی که این رای رو بذاری زیر پا؟ بیای خود تغییر بدی. هر تغییراتی لازمه توی جلسه اداری در مورد صحبت شد. آقا گفتن که پذیرایی بشه، مثلا یا خونکی بیایید بدید، خزانه دار میگه نه، من احساس کردم که کمیته شهری نیاز به پول داره، گفتم پولا رو جمع کنیم بدیم کمیته شهری. فکرش فکر خوبی ها، آره به کمیته شهری کمک کنیم، کمیته شهری بره پیام رسانی کنه، ما وظیفه‌مونه، اصلا میگیم باید کمک کنیم، ولی با رأی گرفتیم، خیلی لازمه که توی جلسه داری در این مورد صحبت بشه یا ساعت گروه رو تغییر بدیم. آقا وقت گرفتم، من زودتر رفتم نماینده هم با مسئول جا رسیرم ردیف کردم چون کار خودم یه خود دیر میام و اینا، بیاییم ساعت رو تغییر بدیم. بابا ساعت رو تغییر بدی یا خیلی از کارا نیاز به رأی دو سوم داره، باید رأی گیری بشه. تو خود سرانه میای این کار رو میکنی میشه مشکل و خدمت خودت میره زیر سوال. دو روز دیگه میای رأی بگیری بهت رأی نمیدن، بعد ناراحت میشی میگه اسفی به درد نمیخوره، اسفی این شکلیه اون اینجوریه. بابا خب خودت انجام دادی این کار، لازمه که حواست باشه. اگر بهت خدمت دادن اعتماد کردن بهت، شما باید حواست باشه که گروه رو به چالش نکشونی، به درد سر نندازی. خب سیاست و محبوبیت دو روی یه سکه. هر زمان شخصی به دنبال سیاست ورزی در خدمات خود باشد، بهانه گیری کند، دیگران را مقصر بداند، بخواهد خدمات خود را ارزشمندتر از دیگران بداند، ممکن است بتواند با این دو عامل سیاست و محبوبیت خدمت خود را پیش ببرد، اما کم کم احساس میکند باید بهترین شود. از این رو دوچار توهم می شود و پا روی اصول اخلاقی می گذارد. بدین ترتیب هم به خود و هم به دیگر اعضا خسارت می زند. بنابراین با دو رو از سیاست و محبوبیت کافی است یاد بگیریم اصولی خدمت کنیم. گاهن دیدیم توی یه جلسه اداری، توی ساختار، توی کمیته شهری، یکی از اعضا بلند می شه فقط حرف خودشه. در مورد یه موضوعی صحبت شده، اینقدر صحبت شده، ولی این یه دفعه قاطی میکنه، میگه آقا شما نمیفهمید، شما متوجه نیستی، اینجا داره میگه میزنم رو میز، این سنت داره میگه که آقا این کار نباید بشه، این سنت اینجا داره میگه که بابا یه بار گفتی جنگ نمیکنی جلساتمون، ما اجازه بده گروه تصمیم بگیره، حتی اگر گروه اشتباه هم کرد بذار گروه تصمیم بگیره، بدون یه خیری توش هست، بدون خاص خداوند هست. یه موقعی ما یه کار جدید میخوایم شروع کنیم برای جلساتمون، جنگی رو شکل میگیره، یه سری اعضا فکر میکنن که دیگه آخرشن، همه چیزو میدونن، همه چیزو بلدن، وارد جنگ میشن، پرخاشگری میکنن، دوری میکنن، بعد از جلسه میرن بیرون یارکشی میکنن، میخوان افکار رو تغییر بدن، نظرها رو تغییر بدن که آقا اینجوری نیست، این شکلی نیست، جلسه میذارن، جلسه های خصوصی میذارن، این اتفاقات که اصلا این درست نیست. میگه بابا کجا داری میری؟ مگه اینا کی هست؟ مگه این دوستای، مگه فرق داریم ما تو جلسه؟ همه هم داریم یه بیماری رنج میبریم، همه هم یه هدف داریم. اما وقتی که شما میگی نه حرف من درسته، اونی که من درسته، حتی میگی تو سنت دوم شما میدونی درسته، ولی بذار به این جمع چی میگن، رأی با اکثریت، با جمعه، باید جمع صحبت کنه در موردش به یه نتیجه برسن. وقتی یه رأی آورد مخالفت کردن، تو پرخاشگری نکن، تو نپر بالا و پایین، داری خسارت میبنی هم به خودت، هم به دیگران، هم به جلسات. جنگ نداره که، ما مگه اومدیم اینجا جنگ کنیم؟ و اینم بدونیم وقتی یه گروه شکل میگیره اختلاف نظر توش هست بچه ها، این شکلی که همه چی گل و بلبل باشه. یه روز ما تصمیم میگیریم که میگیم آقا جان این اتفاق نباید بیفته، یه سری هم میگن نباید بیفته، پول نباید، یه سری هم میگن بدیم به کمیته شهری، این ما لازم داریم، یه سری هم میگن نباید بدیم، آقا تنخواه نشریات رو زیاد کنیم، اون یکی میگه زیاد نکنیم، آقا فلان موضوع رو انتخاب کنیم، اون یکی میگه فلان موضوع، اون موضوع نباید باشه. اختلاف نظر هست تو تک تک ما، ولی جنگ نباید باشه، پافشاری نباید باشه. اینقدر صحبت میکنیم حرف میزنیم تا به یه نتیجه برسیم که اون تو سوال بعدی میگه که اون نتیجه اسمش چیه. خب سوال بعدی بچه، سوال سوم، منظور از وجدان آگاه بیدار گروه چیست؟
بفهم. من رضام و تا جنسی وجدان در نظر من وجدان بیدار آگاهانه گور، یعنی اون رأی که تو گروه گرفته میشه بیاد بر اساس چند تا چیز باشه. مثلا وجدان آگاه میگه که هدف گروه تو در نظر بگیر موقع رأی گیری. ببین گروه هدفه چی؟ هدف شخصی نباشه. اگه تصمیمی رو بگیری حرفی میشه بزنی. و اینکه به رأی اکثریت احترام بذاره، اگه یه رأی تو گروه گرفته میشه من باید بشه احترام بذارم حتی اگه بدترین رأی باشه. یه چیزی دیگه این واسه اینکه به اصول وفادار باشم نه به اشخاص. مثلا من تو گروه، من توی جلسه نشستم، رأی گیری میشه، راهنمام هم نشسته یه حرفی میزنه، من بدون اینکه اصلا بدونم، حتی بدونم برخلاف اصول داره میگه، یه دوستی نشسته من بهش علاقه قلبی دارم، رفیق نزدیکم، یه صحبتی میکنه، این نظر این دستام نیارم بالا، ببینم حالا داره در آیا اصولی داره حرف میزنه، آیا این حرفی که زد بر اساس اصول یا نه، من فقط من دوستش دارم. تجربه من بفهم مثلا مرتضی
هستی بیدارم باشه خیلاتی جهانی و بعضی اصلی خیلاتی جهانی دیدی که اون به اون پشتگاهیه نرسیم، یا هنوز اون تصمیمی که میخواستیم ببینیم پخته نشده، ولی همه اون ارتفاق نظر به یه مسئله تأکید داریم که آقا فکر کنیم درسته که اول لابلای این جمعیت بیاد مخالفت میکنه و صداش شنیده نمیشه، یعنی یه رهبر یا یه گرداننده ما اجازه نمیده اون مخالف ما صحبت کنه و اونجا وجدان روشن دیدار نیست. اگه همه گروه یعنی تایمی رو داشته شد، حتی یه موضوع رو انقدر زمان بذارن که در رابطه با موضوع انقدر صحبت کنن تا همه به یه اتفاق نظر برسن. سنت دوم این از ما میکنه که رأی گیریم که خشن‌ترین کاره، دلیلش به خاطر همینه که من میام یه چیزی رو بخوام هلهلکی رأی بگیریم، آقا فلان کارو کنیم، بیاید دو نفر رأی مخالف موافق رأی بگیریم تموم شد. ولی وقتی میایم همه به یه اتفاق نظر میرسیم، مخالفه صحبت میکنه، موافقه صحبت میکنه، اینقدر در رابطه با این یه مسئله صحبت میکنه، همه به یه نظر واحد میرسن. وجدان بیدار اونجا نه توی رأی گیری. مرسی.
منظور از وجدان گروه چی؟ به بیان ساده منظور از وجدان گروه نظر اکثریت اعضای گروه است که به شکلی کاملا آزادانه و پس از شنیده شدن نظرات موافقت و مخالفت سایر اعضا در موضوعات مختلف و معمولا به شیوه رأی‌گیری بیان می شود. حالا باید چیکار کنیم که اتفاق بیفتد؟ وجدان بیدار باشه، وجدان آگاه باشه. باید فرصت داشته باشیم ما برای جلسه داریم به این هول‌هولی تصمیم گرفتن و دیر شد و اینو ولش کن و اونو رهاش کن درست نیست. گروه به چالش میکشونیم. خیلی خوبه که ما یه تایم جداگانه برای جلسه داریم اون داشته شد، حتی اقل یه وقت بیشتری بذاریم برای تصمیمات مهممون. خیلی خوبه اعضا آگاه باشن، ما اطلاع رسانی کنیم، نماینده بین گروهیمون اطلاع رسانی کنه. یک ما وقت از داد جلسه داریم، مشکلی پیش اومده، بچه ها تو این جلسه داری شرکت کنیم، ما میخواییم برای ساعت جلسه اون تصمیم بگیریم، ما میخواییم برای موضوعات جلسه اون تصمیم بگیریم، ما میخواییم این کار رو کنیم، از اعضا میخواییم شرکت کنن توی جلسه، همه اعضا رو دعوت کنید به جلسه. نه اینکه 3-4 نفر باشیم، 3-4 نفر خاص بیان تصمیم بگیرن. بعد لازمه که در مورد موضوعاتمون پخته باشه، تجربه داشته باشیم. اگر یه پیشنهادی میاد هول‌هولی تصمیم نگیریم، فرصت بخوایم بگیم آقا در مورد این پیشنهاد، در مورد این نظر بریم صحبت کنیم که تصمیم درست رو بگیریم. درگیر جنگ، پرخاشگری، غرض‌ورزی، رنجش، شخصیت پردازی، گروه، بانبازی، چون راهنمای من این پیشنهاد رو داد این حرف رو زد، منم تایید کنم. چون اعضای قدیمی این حرف رو زد، منم تایید کنم. نه، تو خودت باید بفهم که آقا این کار درسته یا نه. اگر تو جلسه اداری رفتید آگاهی اطلاعاتی نداشتید، رأی ندید. بذار خودشون تصمیم بگیرن، گوش کنید، شنونده باشید. موقعی که ازتون خواستن اون موقع صحبت کنید، تجربتون رو بدید. اون گروه رو به چالش نکشونید. یه موقعی درگیر میشیم، اعضای اصلا 2 ماه 3 ماه هوشیاری آنچنانی ندارن، آگاه نیستن، یا اصول اونجوری که باید یاد نگیرن، یا یه نظر پیشنهادی میدن. ما حرف اونم باید بشنویم، حرف اونم باید ببینیم چی میگه، روش فکر کنیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم. ولی به این معنی نیست بگیم اگر ما به این رأی ندیم هواشو نشوشیم میره. بعد حواسمون به گروه هم باشه. این آقا پیشنهاد این واقعا پیشنهاد اصولیه، میشه انجام داد. اگر هم پیشنهادش خوب نیست، باز داره میگه که ما تو ذوقش نمیزنیم، ما باهاش بد رفتار نمیکنیم، ما حرفشو گوش میکنیم. وقتی حرف همه رو گوش کنیم، تصمیم درست میگیریم، وجدان بیدار میشه. اما وقتی فقط حرف یه نفر، چند نفر رو گوش کنیم، به چند نفر بها بدیم، به بعضی ها بها ندیم، وقت ندیم، به مسخره بگیریم پیشنهادشو، تمسخر یا هر چیزی، اون دیگه رأی بیدار نیست، وجدان بیدار نیست. رأی چی میخوام بگم؟ رأیم از رو چی دارم میگم؟ مخالفت من به خاطر چیه؟ مشکلات شخصیمه با اون فرد، اعتقادات و باورهامه که از گذشته رون بوده، یا فلان چیز به من لذت میداده بعد همه این کار انجام بده، همه این کار رو کنه، یا فلان چیز رو من قبول ندارم به خاطر خودخواهی خودم. نه، باید حواسم باشه توی جلسه داریا که چی میگم، به چی رأی میدم، چه خواسته‌ای دارم، چه پیشنهادی دارم. این پیشنهاد خواسته من بعد خواب معتادانی که میخوام به ما بپیوندن خسارت میزنه نمیزنه، به اعضای جلسه خسارت میزنه نمیزنه، به سواد سنت هفتم هم خسارت میزنه نمیزنه، و خیلی چیزهای دیگه. سوال 5 رو خوندن؟
بله.
شیمه داره کنون رو؟ نه، سوال 5 نه،
4-3 بود خوندی، الان 4 رو باید بخونی.
خب سوال 3، شیوه اداره گروه به چه شکله؟ سوال 4، بچه ها شیوه اداره گروه به چه شکله؟ یه گروه شکل چه شکلی شروع میشه اداره میکنه؟
مجازی هم میخوام مشارکت کنم. نه
بهشون وقت دوستی که توی مجازی میخواد صحبت کنه صحبت.
سلام دوستان، من از سرم معتاد جنسی، من خدا رو شکر میکنم بابت برنامه انسان خسته نباشید. میگم به دوستان خدمت گذار، من در مورد وجدان آگاه بیدار میخواستم تجربه هم بدم. وجدان آگاه بیدار زمانی اتفاق میفته که همین صداها شنیده شه، هیچ نهاد مخالف و موافق در موردش صحبت میکنن، در مورد پیشنهاد اعضا آگاه بشن، حتی صدای تنها اکثریت صحبت میکنن، به اقلیت هم وقت داده بشه. متاسفانه خیلی وقتا من با گارد بسته تو جلسه اداری میشینم و تو ذهنیت خودم میگم تنها یک طریقه خاص وجود دارد، این چیزی که من میگم این درسته، من باید گوش کنم. گرداننده باید واقعا وقت بذاره، خیلی وقتا به اتفاق نظر نمیرسیم، موفق میشه به یک ماه آینده بچه ها برن تجربه بیارن. پس زمانی وجدان آگاه و بیدار اتفاق میفته که وقت گذاشته بشه، در مورد پیشنهاد همه صحبت کنن. شاید زمان ببره، ولی در انتها همه متوجه میشن. که خواست خداوند اجرا شد. شاید من یک ساعت اینجا وقت گذاشتم ولی خواست خداوند اجرا شد. این اتفاقی که افتاد، رأی که گرفته شد، حتما خواست خداوند بوده، چون در موردش صحبت شد، بحث شد، از چند زاویه این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت، هر کس نظراتش رو گفت و در اجماع به یه خرد جمعی رسیدیم. خب این تجربه من بود، ممنونم.
چهار، شیوه اداره گروه به چه شکل است؟ من کتاب رو میخونم بچه ها. با یک نگاه، صفحه 18. با یک نگاه ساده به گروه های انسانی متوجه میشن که این گروه مؤسسه ها و اغلب تصمیم گیری ها در رأس کار دارن که گروه رو سمت سوی هدایت میکنن. همچنین معمولا اساسنامه‌ای وجود دارد که اهداف خط مشی، شیوه‌ها و برخورد با مشکلات را در گروه پیش‌بینی می‌کنند. رهبران این گروه‌ها معمولا از بین افراد با سابقه‌تر، باهوش‌تر، با تجربه‌تر و دارای قدرت رهبری بالاتر انتخاب می‌شوند و اختیاراتی از قبیل عزل، نصب و تصمیم‌گیری در مورد خط مشی آینده گروه یا مدیریت گروه در مواقع بحرانی با آنها داده می‌شوند. عطای این اختیارات به رهبران این گروه ها مترادف است و عطای میزان قابل توجهی از قدرت به آنها. همچنین در این گروه ها شیوه هایی برای قانونگذاری، اجرای قانون و همچنین مجازات یا جریمه اعضا که از قانون گروه سرپیچی میکنند در نظر گرفته میشن. البته این روش در کنار محاسن خود معایبی نیز دارد، اما ما قصد نداریم شیوه اداره سایر گروه ها و یا جامعه را به چالش بکشیم، بلکه ما تصمیم داریم شیوه اداره انجمن خود را بیان کنیم. باید گفت روش اداره انجمن ما تفاوت‌هایی با سایر گروه‌های انسانی دارد. مرجع یا تصمیم گیرنده نهایی در انجمن SA یک فرد یا یک تیم رهبری که به دلیل سابقه بیشتر، روابط وسیع‌تر، قدرت لابی‌گری بالاتر، نزدیکی به مراکز، قدرت و امکانات مالی گسترده دارای مقام شده باشد نیست. مرجع نهایی در گروه ما خداوند است. خداوند مهربان که در قدم ها بارها از او صحبت می شود و ما به تجربه به این باور رسیدیم که پیروزی بر شهوت بدون خداوند غیر ممکن است. گروه وقتی شکل می گیره بچه ها اعضای دور هم جمع می شود، اساسنامه تشکیل می دهد. توی این اساسنامه شهر و وظایف خدمتگزاران، ساعت، روز برگزاری، اینا تصمیم گیری میشه در موردش. تو گروه نشریات خونده میشه، مشارکت خونده میشه، قدم ها، کتاب ها خونده میشه، جلسه اداری میذارن. گروه به همین شکل کار خودش رو ادامه میده. گروه ها وسیع تر بشن، میان وسیع میشن به کمیته شهری ها، نیاز دارن که کمیته ها کمک کنن بهشون خدمت. اما همینجوری که صحبت کرد، گروه های ما با گروه های دیگه فرق میکنه. ما اینجا رئیس نداریم، مدیر عامل نداریم. اینجا گروه تصمیم میگیرن، اعضا تصمیم میگیرن برای گروه. گروه تصمیم نمیگیره برای اعضا. مثلا من منشی تصمیم نمیگیرم برای همه، من گرداننده تصمیم نمیگیرم. نسبت به شهر و وظایفی که به محور شده، رأی گرفتن براش، تو خط و مش حرکت میکنم. اما زمانی که بخوام با کله خودم رفتار کنم، احساس قدرت کنم که من قدیمی ترم، من برترم، تجربه بیشتری دارم، من زور دادم، من تلاش کردم این جلسه شکل گرفت، من صحبت کردم این مکانو گرفتم، اون موقع دیگه خداوندی وجود داره، منم و منم گروه رو به چالش میکشونم، به دردسر میندازم و از هم میپاچیم. وقتی هم از هم بپاچیم که باز خدا میدونه از کجا سر در بیاریم. اگر خیلی مرد باشیم میریم جلسه های دورتر، بتونیم که همین جلسه خودمونم بزنیم. این چیزیه که خدا میتونیم شما هم بسیار
بفرداشت. من حمید رزام و ساچنسی اکثرم اشاره کرد چند تا مورد است که برای اداره شدن گروه این چه خدمتگزارهای گروه مجری هستند فقط، یعنی تصمیم گیرنده نیستن، تصمیم اعضای گروه میگیره، گروه ها خودشون استقلال داره، گروهی که تشکیل میشه مستقله، با رعایت اصول 12 قدم و 12 سنت هر گروه خودش مستقله، رئیسی وجود نداره، قدرت نهایی هم دست خداست. این تجربه من بود.
کس دیگه ببین میخواد صحبت کنه؟
دوستان تجربه کسی داره میتونه؟ تو مجازی هر که تجربه داره میتونه صحبت کنه.
سلام دوستان، من خسته نباشید میام به بچه های تجربه دهنده، از خدا بهتون خیر و برکت میخوام. حالا من تجربه نمیخوام، یه سوالی دارم از دوستان میخوام بپرسم. ما تو گروه به مشکلی برخوردیم، یعنی خدمتگزارا رو انتخاب میکنیم و متاسفانه یه سری اعضای حالا سنت کار کرده میان خیلی تأثیر میذارن رو بچه‌ها، یعنی دارن خدمت انجام میدن، تو خدمتشون دخالت میکنن، تو خود جلسه بهبودی. حالا من اگه حتی جلسه راحت رو خدمتگزار تیراندازی میکنن، تو تشخیص دخالت میگیرن، جلسه رو دارن دور به من نمیدونم چرا خب چی آگاه نذاشتی تا این صفحه الو ببخشید، میخواستم اینم تجربه دارین با یه جور افراد ما چجور باید برخورد کنیم که تو کار خدمتگزار دخالت نکنن؟
بذار من سوالتون این بود که یه سری اعضای با تجربه که میگن سنت کار کردیم میان تو کار خدمتگزارا دخالت میکنن و میگن اون چیزی که ما میگیم بعد انجام بشه، این بود سوالتون؟
آره، چجوری باشون برخورد کنیم که اینا دیگه ای کار رو انجام ندن، چون داره به گروه واقعا خسارت میخوره؟ ممنون.
کش حالا سعی میکنیم تو تجربیاتمون بهتون بگیم اگر فرصت شد.
خسته نباشید.
سلام دوستان، من اصغرم، معتاد جنسی. شیوه اداره گروه به چه شکلی است؟ گروه ما دارای اساسنامه است. ببینید همونجی که سوال قبلی گفت، منظور از وجدان آگاه وقتی که جلسه اداری میشه در مورد فرمت جلسه صحبت میشه، به بحث گذاشته میشه، به یه فهم مشترک میرسیم، بعد اینو کاربردی میکنید تو جلسه بهبودی. خزانه دار داریم، ببینید شرح وظایف خدمتگزارا معلومه. این خدمتگزار نمیتونه تو خدمتگزاره شرح وظایف خدمتگزاره بعدی بخواد واقعا خدشه ایجاد کنه، دخالت کنه، چون اساسنامه تعریف کرده آقا من منشی وظیفم اینه گرداننده انتخاب کنم وردارم بیارم، اگر یه وقت نظم جلسه به هم داشت میخورد سخنران انتخاب کنم، سر وقتش تبعت به چرخه، خزانه دارم همینجوری. پس ببینید کار یه نفر نیست، این کار تیمیه، کار گروهیه، همه دست به دست هم بیدیم که یه جلسه بهبودی خوبی داشته باشیم تا یه تازه واردی که میاد تو جذب بشه به این جلسه. اینی که اداره گروه در کل خداوند داره اداره میکنه. خیلی وقتا من فکر میکنم صاحبشم، من طبق اساسنامه اگر 2 دور خدمت کردم بهتره که خودمو بکشم کنار. نشریات ما ختمشش معلومه، شرح وظایفش معلومه، من منشی نمیتونم بیام دخالت کنم، خزانه دار نمیتونه بیاد. پس ببینید بچه ها، تعریف شد هر کس شرح وظایف خدمتیش و بهش اختیارات داده میشه. ممنونم این تجربه من.
ممنونم از خانم. سوال 5، خداوند چگونه خود را در وجدان گروه بیان میکنه؟ کسی تجربه داشت سوال این دوستمونم که پرسید توی تجربهش میتونه بگه؟
میشه سوال این دوستمونم تو تجربه هم بگه؟
آره بفرم.
سری افراد هستن تأثیر مثبت میذارن، مثلا میان منظم سر ساعت میان، بعد شروع میکنن به خدمتشون رو درست انجام دادن، نظر میگیرن و اینا کمک میکنن، میان تو جلسه اداری پیشنهادات خوبی میدن واسه پیشرفت گروه. اینا افراد یعنی که تأثیر مثبت، ولی یه سری آدم ها هستن تأثیراتشون تأثیر مثبتی نیست، جز این که خرابکاری کنه، میاد تأثیر میذاره. به قول اون دوست ما حمیدرضا که داشت میگفتش که طرف مثلا رو حساب رفاقت با یه نفر میاد رأی میده، ولی عشقی در رابطه با این کاری که داره انجام میده نیست. پشت پرده رفاقت که با فلانی داره، میدونه که شخصیت داره، یه شخصیت رو گندش میکنه تا اصول رو، چون داره یه شخصیت رو گندش میکنه احتمالا خطا هم وجود داره دیگه. هم رو درستی که میکنن میگن که این دوستم بعد خدمت هم. حالا یه سری افراد هستن که تاثیرگذارن، شخصیت شدن، برای این سری کارها رو انجام میدن که به حساب اون شخصیت و چهره بودن و دائم خدمت گرفتن و دائم توی خدمت بودن و همه بهش اعتماد میکنن، حرفش رو قبول دارن، میزن و شاید هم اشتباه کنن. حالا این آدم میاد توی جلسه شروع میکنه به تاثیرگذار بودن، تاثیرگذار صحبت کنه. باید با اصول قیاسش کنیم، باید اجازه بدیم که به اصول بیاد ورود. اصول هم چیه؟ صحبت کافی در رابطه باید برآورد کردن که منافع گروه مهم باشه. الان گروه میتونه تصمیم بگیره آقا کل خزانه‌مون رو بیایم ما فقط هزینه کنیم واسه خودمون، چرا الان توی سرمام و آب یخ بدیم، بیایم قهوه بدیم، حالا بیایم دستگاه قهوه بخوایم از بیرون بخوایم گرونه، بیایم دستگاه اسپرسو ساز بزنیم، بعد بذار صنعتی بذاریم که کیفیتش باشه. یعنی ما میریم درگیر شکممون میشیم، درگیر خورد و خوراکمون میشیم، درگیر گرما و سرما میشیم. این عدلتی تازه وارد میاد میگم بذار برم اول قهوه من بگیرم مثلا بهتر آخر قهوه، این دیگه تازه وارده دیگه اینجا وجود نداره. حالا این دوستمون که داشت در رابطه با صحبت میگه افراد تاثیرگذار، اون به وجدان خودش بسته ایده یه اومده یه حرفی داره یه کاری میکنه، حسن وقتی یه جایی داره حرفش همه قبول میکنن حرف هستن، من باید وجدانم اینجوری هم که من چجوری باید صحبت کنم. حالا به تازه وارد اونجا هست انتقاد کنه، صحبت کنه نسبت به یه چیزی هم که خارج هست. مرسی.
سوال 5، خداوند چگونه خدا در وجدان گروه بیان میکنن؟ حالا من میام اینجا اول یه بخشی از کتاب میخونم، صفحه 19. چرا معتقدیم که خداوند در وجدان گروه حضور داره؟ همون گونه که در قدم سوم ما تصمیم گرفتیم زندگی و اراده شخصی خود را به خداوندی که خود درک میکردیم بسپاریم، و همچنین در قدم 11 خواستار آگاهی از خاص خداوند برای خود و قدرت اجراییش شده، در سنت دوم نیز خواست خداوند را در تصمیمات گروهی خود وارد میکنیم و باور داریم همان خداوندی که قادر است زندگی شخصی تک تک اعضا را سر سامان دهد، توانایی اداره زندگی گروهی ما را نیز دارد. ما دریافتیم که خداوند نه تنها یک منبع قدرت بلکه یک منبع هدایت قابل اعتماد هست. حالا برای اینکه خداوند توی وجدان گروه باشه باید پاکی و هوشیاری داشته باشن، باید صدای تک تک اعضا باز شنیده بشه، باید سکوت باشه توی جلسه اداری، اعضا درگیر مشکلات شخصی نباشن، اعضا آگاه باشن، سنتاشون رو کار کرده باشن، قبل از اینکه پیشنهادی رو بیارن در مورد پیشنهاد تحقیق کرده باشه، سکوت باشه، احترام باشه، اینکه هدف اصلیمونو گم نکنیم، شباهت‌ها رو ببینیم، تفاوت‌هامون رو نبینیم، درگیر باورها و مذاهب و نمیدونم خیلی چیزا نباشه، بحثا و اعتقاداتمون نباشه. وقتی اینا رو بریزیم دور میتونیم با هم همسو باشیم، هم رنگ باشیم، حرفمو بهتر بفهمیم، پا فشاری نکنیم، خودخواه نباشیم. اینا کمک میکنه بهمون. حالا در مورد این یه داستان رو من بخونم از کتاب. دو کارگر در حال کار بودن، یکی زمین را میکند و دیگری آن را پر میکند. عابری که از آنجا میگذشت از آن تو پرسید چرا کار بیهوده انجام میدهید؟ یکی از آنها حرف عابر ناراحت شده بود، گفت ما کار بیهوده انجام نمیدهیم، ما همیشه سه نفر بودیم، یکی زمین را میکند، دومی لوله را کار میگذاشت و سومی روی لوله را پر میکند. امروز نفر دومی مریض بوده و سر کار نیامده، ولی ما چون وظیفه شناسیم سر کار آمده ایم و به وظیفه خودمان عمل میکنیم. نتیجه گیری: حتی اگر به بهترین شکل وظیفه خود را انجام دهید، در صورتی که بی توجه به هدف اصلی گروه باشید، رسالت خود را انجام نداده اید. این میگه که ما سه نفر بودیم، این میکن اون پر میکن، میگه این چه کاریه؟ میگه نفر سوم که لوله را کار میذاشت نیومده، ما چون وظیفه شناسیم باید کارمون انجام بدیم. یه موقعی ما میگیم چون اصول رو بلدیم، کار رو بلدیم، میدونیم چی به چیه، تجربه داریم، قدیمی هستیم، بعد همه جا حرف بزنیم، بعد تو همه تصمیم گیری ها یه نقشی داشته باشیم. ولی حواستمونی بابا دیگه داری فرصت خدمت از بقیه هم میگیری. تو سنت نو درمونش صحبت میکنه، ولی اینجا داره جواب میده. این دوستمون خانم هم صحبت کرد، اعضای قدیمی دیگه باید تا حدی یه جایی باید را بندازن گروه رو، نه اینکه بیان دخالت کنن، نه اینکه هر چی شد بیان نظر بدن. آقا بذار یه جایی گروه کارش رو انجام بده، را بندازیم. یا کن بچه ها، من وقتی دانش رو داشته باشم، از اصول آگاه باشم، کمتر میتونم به این آسیب بزنم. من وقتی مشارکت میکنم، از اصول صحبت میکنم، از سنت ها میگم، از قدم ها میگم، دیگه یه سری اول حواسشون رو جمع میکنن که میگن ای من نباید این حرف رو بزنم، این حرف غیر اصولیه، من نباید جمع کنم. دوستی که رهجو داری، رهجوات را بنداز، خدمت کردن یادشون بده، تشویقشون کن به حضور توی جلسات اداری، تشویقشون کن به راهنما گرفتن، تشویقشون کن به قدم کار کردن. وقتی اعضا اطلاعاتشون بره بالا، آگاهیشون بره بالا و هدف اصلی رو بشناسن، کمک درمانی یک معتاد به معتاد دیگر رو بشناسن و اینکه بفهم ما چقدر به کمک هم دیگه نیاز داریم، دیگه وارد این جنگا و احادیث و اینجور مواعظ نمیشن که بخواد گروه به چالش بره. و دعا کردن فراموش نشه. وقتی دعا میکنیم از خداوند دعوت میکنیم، حتما اون حضور پیدا میکنه. مثل خیلی از مفاهیم زندگیمون که فکر میکردیم درست نمیشه، اما خداوند یهو حضور پیدا کرد و توی جلساتمون هم حتما حضور دارن. خب اینجاش میگه زندگی میتواند برای رشد، یادگیری، بهبودی بهره ببرد. همه شکست های کلاس درسی برای ما هستند. موفقیت در جهان با موفقیت از درون آغاز می شود. خلاصه مطلب جهت رأی وجدان بیدار، شرکت کنندگان آگاه، بحث و بررسی جامعه، احترام به عقیده اقلیت، تخصیص زمان کافی برای شنیدن نظرات همه، رأی اعضا پاک و هوشیار در صورت امکان بر اساس رأی اکثریت که شامل رأی موافق حداقل دو سوم رأی دهندگان باشن. میگه رأی میخواید بگیرید، اگه میخواید شبیه به خاص خداوند باشه، باید دو سوم رأی بدن، نه اینکه دو سه نفر رأی بدن، نه اینکه بگید نیاز به رأی گیری نیست. ولش کن، صحبت کنید، حرف بزنید و بشمارید اعضا را که آقا دو سوم رأی دادن به این موضوع، یا همین چهار پنج نفر، دو سه نفر، اینا مهمه که همه اعضا صحبت کرده باشن. و سوال آخرم بخونم، سوال شیش: آیا تصمیمی که در گروه گرفته می شود کاملترین تصمیم می باشد؟ این کسی نخواد صحبت کنه. میگه آیا تصمیماتی که در گروه گرفته می شود کاملترین تصمیم است؟ کسی تجربه داره در موردش صحبت کنه؟ خب یه نفر در مورد این بگه، بعد این میره سراغ چی؟ خب من از کتاب بخونم، کسی بعد خدا رو صحبت. لازم است در انگام طرح هر موضوع ابتدا صدای مخالفین و موافقین را با دلایل آنها به اندازه کافی بشنوید، سپس با آگاهی گرفتن و پرسشگری توضیح خواستن و به دور از احساساتی ماندن دلسوزی، بدبینی، رنجش و با وجدان بیدار به دور از غرایز شخصی، با استقلال به دور از تحت تأثیر منفی دیگران واقع شدن. به درون خود رجوع کنیم و طالب آگاهی از خاص خداوند بشیم. بهتر است موقع رأی‌گیری سکوت جلسه را فرا گیرد تا خداوند راهنمایی کند. نحوه مطلوب خدمتگزار بودن نتیجه برقراری رابطه با راهنما نیروی برتر است. همچنین بدانیم از خطاهای ممکن در انجام و تجربیاتی به ظاهر منفی در زندگی میتوان برای رشد، یادگیری و بهبودی بهره برد. همه شکست‌های کلاس درسی برای ما هستند. موفقیت در جهان با موفقیت در درون آغاز می‌شود. این سوال داره میگه که یه موقع رأی گرفته میشه، جنگ نکن، پرخاشگری نکن. دیگه این رأی گرفت دیگه این چیزی نیست که تا آخر عمر. یه موقعی سریع خدمتگزار جنگ نکن. تو دوست داری آقای ایکس خدمت نگیره، بهش رنگ ندن، هی جنگ میکنی، پرخاشگری میکنی، حالا رأی آورد. این رنگ که موندنی نیست. ما خدمتگزار دائم نداریم که. تصمیم گیری های ما بعد از یه مدت همه شکسته میشه. یه روز تصمیم میگیره این گروه این کارگاه را داشته باشه، این شکلی جلسش رو برگزار کنه، چند روز دیگه به این نتیجه میرسن، چند ماه دیگه به این نتیجه میرسن که آقا این گروه به مشکل خورده، بهتره که یه جور دیگه خدمت کنیم، یه کار دیگه انجام بدیم. یه روزی فلان شخص میشه مسئول کمیته، میشه منشی جلسه، من میگم که آقا این صلاحیت نداره، این همه خدمتاشو ول کرده، نیمه کاره ول کرده، ولی گروه رأی داده. دیگه من جنگ نکنم، پرخاشگری نکنم با گروه. این تصمیم موندنی نیست که. این آدم اگه دو تا دیگه جلسه نره رأی میگیرن براش، که میگن آقا شما خدمت گذاری، و شاید هم خوب خدمت کرد، شاید یک سال پیش این خدمتگذار خوبی نبوده، امروز خدمتگذار خوبی شد، شاید یک سال پیش، سه ماه پیش، چهار ماه پیش این موضوع به درد جلسه ما نخورده، این کارگاه به درد جلسه ما نخورده، ولی بعد از چهار پنج ماه با تغییراتی که تو اول شکل گرفت، حالا با دانشی، تجربیاتی که اومد توی جلسه‌مون، توی ساختارمون، توی کمیته شهریمون، این اتفاق افتاد و جواب داد. پس جنگ نکنیم. یه اتفاق میفته، یه پیشنهادی میاد، همه گروه ها به هم میریزن، میرن تو جنگ، چرا اینجوری شد، چرا این شکلی شد، بعد میرین رو هدف اصلی دور شده، اون عشق مرد، اون صمیمیت مرد. اعضا درگیر جنگ و پافشاری سر خواسته هاشون، سر پیشنهادشون، سر نظرشون. اما وقتی بدونم که تصمیمات موندنی نیست، هر لحظه تغییر میکنه، اما وقتی که بگم نه، باید حرف من بشه، ما چرا این اتفاق افتاد، با گروه میره تجربه میکنه، رأی گرفته شده با وقتش دیگه، نباید جنگ کنم، بعد بذارم سر زمانش، زمانی که شد باز دوباره در مورد این موضوع صحبت کرد، بیا پیشنهاد رو بیارم، اگر به رأی گذاشته شد باز اعضا در موردش تصمیم بگیرن. پس همه تصمیمات ما موندنی نیست و خیلی هاشم شاید درست نباشه. بفرمایید شما.
الان مستثنا
متوجه هستی؟
در این مورد برای خود من توی همین یکی دو ماه وقتی در اصطفا در اینا یه تجربه پیش اومد، اتفاقاتی که افتاد، حالا همجوری که شما فرمودین، مثلا همین موضوعی که یه افتی چیزی من مخالف بودم یا با انتخابی یه نفری من مخالف بودم، یه احساس میکردم اون نفر داره فضاله میزنه رو برو، من توی این یکی دو ماه اخیر بشه، حالا با دیگران تو جنگ هم نه، ولی با خودم به شدت تو جنگ بودم، احساس میکردم که مثلا اون طرف داره خسارت میزنه یا احتمال داره به خاطر اون طرف گروه از هم بپاشه. این احساس ها همش اومد رو سراغم و اتفاقایی که بعدش افتاد همونجوری که شما گفتی، اون اتفاقات بعد اصلا به یه شکل دیگه جهتش تغییر کرد. و یه اتفاقی افتاد که خود من انتظارش رو نداشتم و الان خود من خودم شخصا قدمشته رو دارم کار میکنم، قدرت نیروی برتر رو دارم میبینم توی این داستان که خود اون نیروی برتر اون خدا داره محافظت میکنه از این داستان. اگر یک جایی هم به نظر من گروه یک تصمیمی گرفت که احتمالا که احتمالا نه احتمال داره خیلی موقع اشتباه باشه، من این تجربه برای من به وجود اومده که اون نیروی برتر خودش محافظت میکنه، یعنی خودش اتوماتیک اون کسی که واقعا برای بهبودی نیامده تو جلسه و به خاطر بهبودی صرفا خدمت نمیکنه به صورت اتوماتیک داره دور میشه و دیگه قرار نیست من به خاطرش چه با خودم چه با دیگران جنگ میکنم یا تو تنش برم. این تجربه بود که برای من پیش اومد.
از وقت اون رو بیشتر رد کردیم
خب جلسه اون به پایان کارگاه اون تموم شد بچه ها تلفن که نداریم.
آره تا این تمخواه 45 بیشتر نیستیم، فقط تلفن